بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي فداه واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بس پیرامون تحریف قرآن بود که بعضی مدعی شده بودند و شبهاتی در این باره برانگیخته بودند. شبه اول با جوابش مفصل گذشت که اون چه در امم پیشین واقع شده در این امت هم واقع خواهد شد، به طوری که یکسان باشن، همونطور که لنگ کفش به لنگ دیگر شباهت دارد، ماجرای این امت هم شباهت دارد به ماجرای امم پیش. از جمله مسائلی که در امم پیش بوده تحریف کتاب آسمانی است، پس باید در اینجا هم واقع بشه. جواب داده شد که همچین روایاتی که اینجور باشه نداریم و با این عموم هم نمیشه تمسک کرد و الا قائل به زیاده هم باید بشید. شبه دوم این که جمع آوری این مصحف شریف بعد از پیغمبر بوده و 20 و چند روایت، 21 دو روایت ذکر کردند و بیشتر که اینجا جمع آوری شده بود، که اول کسی که جمع کرده ابوبکر بوده یا عمر بوده یا عثمان بوده و قهرن کتابی که در میان امت امی درس نخونده بعد از مدت مدیدی جمع آوری شود از تحریف سالم نخواهد ماند به حکم عادت. این شبهه خب ممکنه از نظر مسیر طبیعی کمی استحکام داشته باشد در اذهان و بیشتر مورد اهتمام واقع بشه، لذا بیشترم در مقام پاسخ پافشاری شده که این شبهه زائل بشه. خود روایات مضطرب بود و متعارض. البته اینا رو گفتیم فقط اشاره است، چون فاصله شده اشاره است، ولی خود روایات خوندیم و همین تعارض هم گفته شد. دوم این که این روایات معارض است با روایاتی که جمع آوری قرآن را در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و آله می دانند و به 4 نفر یا 6 نفر یا به اضافه بعضی از روایات 7 نفر جمع آوری کرده بودند قرآن را، بعد بگن از روی پوست ها و جریده نخل و سنگ های سفید جمع آوری شده و مأمور به این کارم زید بوده. خود زید از کسانی بوده طبق روایات بخاری از جمع کنندگان قرآن بوده قبل از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. بنابراین عبی بن کعب، زید بن ثابت، ابو زید، ابو الدرداء و بعض معاذ بن جبل، اینا افرادی بودن که جمع آوری کرده بودن. عبدالله بن عمر میگه من قرآن رو جمع آوری کرده بودم، میخوندم شبی 1 دور، پیغمبر فرمودن ماهی 1 دور بخوان. داره اینطور صحبت میکنه و یک زنی بوده از زنهای محترمات اون موقعی که جامع قرآن بوده، لذا با این روایات متناقضه. و گفتیم با روایات اینی تارکن فیکم مستقل این کتاب الله و اطرتی لفظ کتاب آمده، با این مناقضه که پیغمبر داره میفرماید بین شما کتاب رو گذاشتم، کتاب بر مکتوب جمع آوری شده اطلاق میشه و الا اگه میفرمود خود قرآن در بینتون است. این لفظ کتاب گفتن ظهور داره در این معنا، ظهور رو نمیشه از دست داد مگه به قرینه منصرف کننده و صارفه ای که قرینه در بین نیست. و جواب چهارمی از این شبهه داده شد که اهتمام مسلمین هم به ثوابهای موعود، هم به بلاغتی که در قرآنه، که این بلاغت هم برای مسلمین هم برای مشرکین اهتمام انگیزه. اهتمام مسلمین بر اثر ثوابها، بر اثر این بلاغت و بر اثر امتیازاتی که در جامعه کسب می کردند، اونها را وامی داشت قرآن رو حفظ کنند، ضبط کنند، جمع آوری کنند. با این نمیشه گفت که قرآن جمع آوری نشده بوده. علاوه بر این که وقتی احد و سقلین در بین مردم هست که پیغمبر معرفی کرده، با بودن احد و سقلین که حافظ قرآنند، نمیشه گفت از توی سنگهای سفید و جریده نخ رو امثال اینا با اینا به عنوان حافظ قرآن و در سوره فاطر داریم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. و جواب آخر این که شما اگر قائل بی معنا هستید که امت امی و درس نخونده اگر در مقام جمع آوری قرآن برایند، از ورود تحریف ناگزیرند. هم 30 جز قرآن 114 سوره، خب زیادش هم پس بگید، همینطور که نقیصه ممکنه باشه زیادی هم ممکنه. یک امت امی یه جمله رو، خصوصا زبان خودشون هم هست، زبان عربه، قائلید بی زیاده؟ قطع دارید زیاده نیست. چطور اینجا دلیل قطع رو میگیرید و میگید زیاده نیست، اما از اون طرف تواتر دارید که به تواتر باید قرآن ثابت بشه. شما چطور بدون تواتر میگید دو نفر میامدن شهادت میدادن این رو تثبیت میکنید؟ اگر قائلید که نقیصه واقع شده، تحریف واقع شده به خاطر این دلیل، زیادشون باید قائل بشید. با اوکه تجور با ایلا تجور، اونی که به نظر خودتون و طبق ادعایتون درست در میاد برایش سنگ به سینه میزنید و میستید، اما اونی که نه لف رو میبندید. اگر این زیادشون بگید، و حالی که تمام مسلمین اتفاق دارن که زیادی در کار نیست، اگر نیست از چرا؟ راهش چیه؟ این راهی که شما باز کردید زیاده رو مستلزم است. اون جوابی که خیلی محکمه این جوابه. و البته بعد از بودن سقلین، بعد از بودن سقل اصغر، که او جواب متین‌تر برای حتی اونها، ما از نظر اسمت میگیم، ولی از نظری که اینها اهل علم بزرگوار اسلام بودن و کارشون این بوده که عدل کتابند، از نظر اونها، از این جهت از نظر ما هم عالم بودن و هم معصوم بودن. و دیگر این که شما خودتون به نقل جزری در العشر فی القراءات النشر که در بحث قراءات گذروندیم، ایشان میگفت گرچه من اول مایل بودم به بعضی از نظرات، ولی میبینم نه، باید گفت که به تواتر با ثابت بشه. اگر به تواتر باید ثابت شود، دو نفر شهادت بدن این تواتره، و گاه یک نفر که شهادت او را دو شهادت به شمار آوردید این تواتره. تواتر معناش این است، اونقدر مطلب روشن و قطعی است که اگه دروغگو هم بگه آیه این بوده، از بس در اذهان ثابته که دروغگو، نه به خاطر دروغگویش، به خاطر اینکه متواتر رو ادعا کرده ازش میپذیرند. مثل که یک آدم کذابی که در همه چیز دروغ میگه، بگه امروز یک شنبه است، بگه امروز 23 بهمن است، خب بریم چون روشنه بذار دروغگو بگه، میدونیم یک شنبه 23 بهمن است. متواتر اینه. و شما میگید یک نفر گفته، شهادت او را چون دو شهادت به شمار میآوریم پس میپذیریم، با اون مدعایی که علمای محققتون و بزرگان ما گفتن که قرآن متواتر، اینا سازش دارد؟ لذا بر محققین است که همیشه ادله محکم را فراراه قرار دهند و پرتو اون را برای تاریکی ها مورد استضاعه قرار بدن. هر چیزی که تاریک و تیره است با مطلب متقن تاریکیش بزنند، شما که محققینتون و همچین محققین ما قائلن به تواتر قرآن، این معنا رو ادعا نکنید. بنابراین این معنا میاد دنبال کارش شبهه دیگه است. با اون شبهه این است که علی علیه السلام قرآنی داشت جمع آوری شده، آورد در مسجد، بر مردم عرضه کرد و در احتجاجاتی که داشت با مخالفان می فرمود اون چه نازل شده از قرآن یا طلحه، خطاب به طلحه، به املاء رسول الله صلی الله علیه و آله و خط دست خود من همش در نزد من موجوده، اون چه او املاء کرد و من همون جا نوشتم همش موجوده، و اون چه حلال و حرام و حدود و احکام است، حتی عرش الخدش، حتی کسی خدشی به دستی وارد کنه، ناخونش خراش بده پوست دست کسی رو، عرش این چیه؟ این موجوده. آوردند ولی بی‌اعتنایی کردند اصحاب و قرآن رو نپذیرفتند. و این یه مطلبی است که علماء ما هم قبول کرده، این معنا که معنا را که علی علیه السلام یه همچی مصحفی داشته، یه همچی قرآنی داشته و روایاتی در احتجاجات علی علیه السلام متعدد در این باره آمده است. این خب یک شبهه است که از نظر شیعه است و باید ببینیم برای خود شیعه آیا این شبهه خللی در ذهن ایجاد نمی کنه و چطور شد قرآن رو نپذیرفتن. معلوم میشه، یعنی اونا که میخوان شبهه کنن، معلوم میشه که آیاتی بوده که به نفع خلفا تمام نمیشده، به نفع سردمداران زمان تمام نمیشده. پس قرآنی که دست مردم بوده منهای اون آیات بوده که بتونن کار سیاست را جاری کنند، و اگر اون آیات باشه اینا واپس میرن. از این انسان میفهمه علی که دیگه درش حرفی نیست که امامتش صرف نظر بشه، حرفی نیست که اعلم به مسائل قرآنی آیات بوده. قرآن علی رو نپذیرفتن، من یسمع یخل، هر که بشنود میفهمه مطلب چی بوده، و اونها قرآن دیگری رو اطرافش جمع شدن، معلوم میشه ابزار کار رو حذف کردند، ابزار ضد کار رو حذف کردن. قرآنش که میشه از این استفاده کنن بلا مزاحم، و قرآن علی ایجاد مزاحمت میکرده و ما همین رو میخوایم. خب بگیم قرآن تعریف شده، نمیخوام بگیم مسلمین بی‌اعتنا بودن، نمیخوام بگیم بی‌اعتنا بودن، بله همونطور گفتید خیلی اعتنا داشتن از نظر بلاغت، از نظر ثواب، از نظر رسیدن به امتیازات، همه رو قبول داریم، ولی ابزار ضد کار در قرآن بوده که مدعیان خلافت و سردمداران ریاست اون آیه باشون سازگار نبوده، اون آیات سازگار نبوده، لاجرم حذف کردن. و لذا گاهی میبینیم در روایات آمده فی علیین، فی علیین که اسم علی بوده و اسم علی حذف شده. اگه فی علیین باشه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علیین، و خلیفه اول دیگه چیکار میکنه؟ پس یک فی علی که بیفته کار اونا دیگه درست میشه. و این قرآنی که ایشون آورده اینه، و در روایات علی ابن ابراهیم در تفسیر و دیگر مفسران شیعه میبینیم که این آیه اینطور بوده. خب این رو حالا وارسی کنیم، شبهه خوبیست، ببینیم معنا اینه یا نه. این قرآن بوده شکی نیست، علی قرآنی داشته شکی نیست، لذا در این باره نباید تردید داشت، همونطور که ابن مسعود قرآن داشته، دیگران داشتن، ایشون هم داشته. این که نپذیرفتن، علی نمیخواد بگه قرآن نازل شده اینجور و اینی که دست شماست قرآن اصلی نیست بدون کم و کاست، بدون کم و زیاد، نه این رو نمیخواد بگیم. اولا خود ترتیب نزول مفهم است و ملهم، ایشون به ترتیب نزول تنظیم کرده، یک. دو تفسیرگونه پای آیات چیزهایی نوشته که این آیه در شأن فلان کس نازل شد، این در شأن فلان کس نازل شد یا در شأن من نازل شد به عنوان تفسیر بوده. کسانی که توجه نداشتن خیال کردن میگن فی شأن المنافقین، فی المنافقین، فی علیین، این به عنوان تفسیره. الان میگیم این آیه درباره حجابه، این درباره حجابه دیگه فی حجابن لازم نیست در قرآن بگیم بوده و حذف شده. نمیخوام بگیم بدونید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، این راجب حجاب بوده که بعد دنبالش هم یعنی نظر نکنن. آیه بعدیش راجب زنها راجب حجابه. اگه گفتیم راجع به حجاب، معناش نیست که راجع به حجابم جز آیه بوده، کم کم افتاده. بس در این است که قرآن، این قرآن منتش بتونن مشخص کنن که این آیه درباره کیاست. مثلا نگاه کنید آیه ششم سوره بقره، ان الذين كفروا بآياتنا سواء عليهم انذرتهم ام ان الذين بل كفروا بآيات الله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. کسانی که کافر شدند، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. کسانی که کافر شدند، انذار بکنی انذار نکنی ایمان نمیارن. خب این طور نیست، کفار کافر میشدند ولی انذار میکردید ایمان میآوردند. اینجا معلوم میشه قضیه کلی نیست، قضیه خارجی است. یعنی این الذین به عده خاص تنها نظر داشته، نه هر کس که کافر شد انذارش بکنی انذارش نکنی ایمان نمیاره. پس قرآن برای چی آمده؟ هر که کافر شد تا آخر دیگه کافره. نه این نیست، این راجع به عده خاصی بوده. تا میگه ان الذین کفروا، یعنی ولید ابن مغیره و کی و کی و کی، قضیتون خارجیه نه قضیتون حقیقیه. تأم الافراد الموجودین و الافراد غیر الموجودین، نه اینطور نیست، قضیه حقیقیه نیست و الا محمول با موضوع متناسب نخواهد بود. اگر کسی کافر شد دیگه انذار درش اثر نداره. پس کفاری که با تبلیغات ایمان آوردن کیا بودن؟ چطوری اینا ایمان آوردن؟ ایمانشون درست نبود؟ یا آیه ناظر به اونها نیست؟ خب اینجا اگر یک کسی بنویسه این در شأن 5-6 تا از کفار دانه درش بود که تبلیغم زیاد شد، قرآن فرمود اینا رو اعتنا نکن. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. و به خصوص آیه بعدیش که ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم. خب اگه اینجا معین کنن درباره کیاس خیالمون راحت میشه. و الا خب یه عده مفسرین گیر کرده بودن که چطور میشه با مذاق قرآن و با آیات دیگه سازش نداره. قضیه‌تون خارجیه نه قضیه حقیقیه. و خب در منطق میدونیم قضیه خارجیه نظر داره به افراد مشخصی، تعمیم دیگه نداره. اما قضیه حقیقیه نظر به عنوان داره، به افراد نظر نداره. عنوان الذین کفر، میخواد افرادش الان موجود باشه میخواد نباشه، یه عده موجود باشه یه عده موجود بشوند، قضیه به عنوان کار داره. این آیه میدونیم به عنوان کار نداره، به افراد خارجی کار داره. خب این اگه یک کسی در موقع نزول معین کنه این آیه درباره کیا بوده، ولی آیات دیگه که الذین کفروا داره درباره مطلق کفاره. علی علیه السلام این کاری کرده. خب اگه کار کرده چرا نپذیرفتن؟ علت روشنه، قرآن منافقین رو بیان نمیکنه کیان، علی معین کرده این آیه در شأن کیو کیو کی منافقین منافق بود. خب اگه این میامد رسوا میشدن، شأن نزول رو بیان کرده بود نپذیرفتند. همونی که شما درباره خود قرآن میگید و میگید به این دلیل نپذیرفتند همون معنا هست، اما در شأن نزول نه در خود آیه. شأن نزول آیات رو بیان کرده بود که مردم قرآن رو میخونن بفهمن درباره کیاست. قهرن سردمداران بودن، بودند اونجا افرادی که آیات در شأنشون نازل شده حتما نمیپذیرند. سر اینه، نه که قرآن دست خورده و اون به برکت روایات اهل بیت به ما رسیده. کیا بودن کسانی که میخواستن ناقه پیغمبر رو رم بدن؟ کیا بودند؟ چرا قرآن فرمود که والله یعصمک من الناس، خدا تو را حفظ میکنه، مطلب رو برسان، والله یعصمک من الناس. قرآن دعویش این است که میخواد مردم رو الفت بده، آرام آرام پی میبرن به منافقین. رضا میگه ولو نشاء لاریناکهم فلتعرفنهم بسیماهم ولتعرفنهم فی لحن القول. اگر بخوایم منافقین رو نشون میدیم، اما اون رو از سیما و گویی تغییر رنگ میدن میتونی بشناسی، از لحن قول و طرز بیانشون میتونی بشناسی. و ما نمیخوایم معرفی کنیم، افشا بکنیم، اما ولو نشاء لاریناکهم، این دعوه قرآنه. معلوم میشه الان داره بری همین محیط صحبت میکنه و میگه خودت خواهی شناخت، ولی تعرفنهم فی لحن القول، در طرز بیان میفهمی بیانشون بیمارگونه است، وقتی میگه رنگشون میپره. خب این داره درباره منافقین اطراف پیغمبر صحبت میکنه، بلکه سریع میگه و من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق. از اهل مدینه تمرین بر نفاق کردن. اینه که اطراف تو هستن در مسجد در کنار منبر، اینو یکی داشون منافقه، اینا رو علی معین کرده، همون هستن، قطعا نمیشن این قرآن جلو بیاد. پس سر مطلب اینه که رمزهای قرآن رو علی نوشته که بماند و به حمدالله موند به وسیله ایشان و ائمه دیگر علیه السلام موند در دست. اما الان جز قرآن میشه که رسماً بخوانند، مثل تبت یدا ابی لهب میشه. خب یه مورد دو مورد قرآن لازم دانست افشاگری رو که این خیلی یه طغیان کرده بود، تبت یدا ابی لهب. اگر میخواست دانه دانه از اینها رو همینطور معرفی کنه، اصلا به هم میزدن اسلام رو هم اول. روی این جهت با خود رمزی که قرآن میده و من اهل المدینه مردوا علی النفاق، اینم که نزدیک های رحلت پیغمبره، سوره توبه که در بیان قرآن گفتیم 27مین سوره است که در مدینه نازل شده، سوره به سوره نصر است و تمام میشه. در اون اواخر میفرماید و من اهل المدینه مردوا علی النفاق. بعد جریانی که یک 17 ساله رو پیغمبر سردار سپاه میکنه، میگه همتون باید برید، خدا لعنت کند کسی که از جیش اسامه تخلف کنه. اون روزای رحلت، خب اینا یه چیزایی است که انسان میفهمه دیگه. خود اینا هم نوشتن که پیغمبر فرمود تخلف نکنید از جیش اسامه. یه 17 ساله ای رو رئیس ارتش کرده، پیر مردهایی رو میفرماید باید برید. اینا یه چیزیست که علی یاد داشت کرده. قهرن قرآن رو قبول نخواهند کرد. پس این ما نیاییم برای خاطر درست کردن ابرو چشم رو کور بکنیم، ما به خاطر که میخوایم یک حقایق نفاقی را، یک حقایق علوی ایمانی رو بیان بکنیم، اصل قرآن خدشدار بشه. خب ببینیم چی بوده وقتی خودشون میفرمایند به این قرآن توجه کنید، اقرأو کما یقرأو الناس، اقرأو کما علمتم، همونطور که تعلیمیتون دادن قرائت بکنید. نظر به این است که این قرآن، حالا رموزشو نمیفهمید نفهمید، خودش اقلا بفهمید، بعد براتون بیان میکنم. این رو به خصوص اخبارگین محترم ما خیلی بهش تمسک کردن و بعضی از افرادیم که توجه به تسلب قرآن نمی کنند و این که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اینا رو دقت نمی کنند، اشکشون هم برای مظلومیت علی علیه السلام می ریزه، بعد متوجه نیستن با این کار قرآن خدشه‌دار میشه. ای میشه راجع به علی باشه و اینا هم بیان بکنن مسلم می اندازن؟ نه اینطور نیست. اینها خودشون قرآن رو از خودشون بالاتر می دانن. در موقعی که صدمه به اسلام میرسه، خودشون تا زیر سم اسم میبرن که یک مقدار مطالب رو دارن عوض میکنن، بعد خود قرآن عوض بشه علی ساکت میمونه. و میبینیم در فجایع سیاست و ریاست امام حسین تا کجا اقدام میکنه. بعد خود قرآن که پایه و مایه است، یک کلمش یک آیهش تغییر کنه اینا ساکت باشن. خب اگه بود بایستی در کربلا هم ساکت باشن. خب حالا یزید رو کار آمده ریاست میکنه. قرآنی که اصل بود از دست رفت، چیزی نگفتید، حالا به ریاستی کار میکنید که نه به ریاستی که طالب ریاست هن. ریاست خدشدار شده ریاست اسلامی. خب خود قرآن خدشدار شد. لذا این رو خیلی دقت میکنید، چون از خودی سر میزنه و عاطفه راجع به علی علیه السلام مطلب رو داغ میکنه. گاهی در محیط هایی واقع میشه که اصلا اگه انسان بخواد صحبت هم بکنه میگن ای داره حق علی ضایع میشه، سکوت میکنه. نه آقا، بالاتر از حق علی رو داره ضایع میکنید. خود علی قرآن رو داره اونقدر به مردم توصیه میکنه و دیگران که همین قرآن بحر عمیقی است، عجایبش لا تفنا. قرآن که دست خورده چطور دیگه عجایبش لا تفنا، نکته های عالی گرفته شده ازش. نه، قرآن سر جاشه، حالا رمز به کیه شما نمیدونید، اونم بعد براتون بیان میکنیم. لذا روایاتی که در مقدمه تفسیر برهان آمده و رو این تکیه کرده، این روایات مسیرش این است که عرض کردیم و لذا محققین هیچ تکان نخوردن. سید مرتضی، شیخ طوسی، نمیدونم شیخ بهایی، مردان بزرگ تا الان مثل علامه طباطبایی و دیگران هیچ تکان نخوردن، اما البته عده‌ای از علما یه مقداری لرزه ای پذیرفتند که بله شاید ها درست نیست، مگر هر احتمال رو ما میتونیم با ادله متقنی که داریم از دست بدیم به خاطر روایات، و الا خب سنی ها بیشتر داشتن روایات زنند. مطلب دیگر، شبهه‌ای که ادعا شده این است که در روایات آمده قرآن تحریف شده، لفظ تحریف آمده. این روایات اگر بعضش از احمد ابن محمد سیاری منحرف العقیده است، یا از علی ابن احمد کذابه، اونا گفتن یکیش منحرف العقیده است قائل به تناسخ بوده احمد ابن محمد سیاری، آقای علی ابن احمد هم آدم دروغگوی بوده، خوب بسیار خوب روایت که اینا نقد کردن کنار میذاریم، اما روایات زیاده به طور که اطمینان داریم از ائمه علیهم السلام راجع به تعریف قرآن چیزی رسیده. دو تا دروغگو توش باشن باش، فاسد المذهب، فاسد العقیده، در میان اینها باشد باش، از مجموع اطمینان حاصل است که ائمه علیهم السلام تعریف قرآن را ادعا کردند و اونی که شما ازش میترسیدید و هی شبه ها رو واهی، یعنی وحی بهش میدادید و وهم بهش میدادید، در خود بیان ائمه علیهم السلام واقع شده که تحریف میکنند. خب این دیگه که مطلب دیگه روشنه، دست پا زدن نداره، و خصوص بعد از 12 قرن 13 قرن کسانی که به این روایات وقوف پیدا بکنن اطمینان پیدا میکنن یه چیزی شده. ولی واژه رو در زمان متلفظین به واژه باید وارسی کرد. تعریف چی؟ یه تعریف الان داریم میگیم یعنی کم و کاست، اما یه تعریف در معناست نه در لفظ. معنا رو عوض میکنن، یحرفون الکلم ام موازعه، کلم سر جاشه، یحرفون الکلم ام موازعه. شما میخواد بگید تعریف کلمه رو انداختند، اما خود قرآن وقتی راجع به تعریف اونا صحبت میکنه، یهود و نصارا، فرماد یحرفون الکلمه ام موازعه، کلمه رو از جاش عوض میکنن. مثلا کلمه رائنا میامدن به پیغمبر عرضه میداشتن یهود، رائنا به ما نظر کن. قرآن گفت یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، ولیکن بگید که قولوا انظرنا، ولیکن قولوا انظرنا، بله، و قول انظرنا بسم، یعنی یک جا ولیکن، بله، مال سوره نساء که بله خوندم، مال سوره بقره است، اون چرا اونجا بسمه؟ بله را اینا بسمه. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا را اینا و قولوا انظرنا. این را اینا خوبه، اما اون را اینا رو به عنوان فوش به کار می بردن و به عنوان شتم و نفرین. را اینا لغت عرب بود، درست بود، اونها کلمه رو عوض می کردن جاش. ما خودمون در نوشتن قانون اساسی اصل دوم میگفتیم که نظام جمهوری اسلامی نظامی است بر مبنای توحید. اوه خیلی خوب بود، اما جو بد بود. توحید تا میگفتیم گفتن یعنی جامعه بی طبقه. ما توحید در مسئله عقیدتی ارتباط با خدا بود. اینا می آوردن جامعه‌ای که غنی و فقیر نداره، اونا قائل به خدا نبودن. یعنی جو جوی بود که چپگراها و منافقین، جوی بود در دبیرستان‌ها، در دبیرستان دانشگاه و محیط تبلیغ اونا، این جو ساعد بود و سیادت میکرد. اگه ما اینو در قانون اساسی میآوردیم، بودن جامعه بی طبقه. یک نسل دیگه میگذشت، این جو رو آبدارتر میکردن، اصلا اون توحید صدر اسلام میرفت دنبال کارش. جامعه بی طبقه که نبض ایده میزد، که الانم باز گوشه کنار میزنه، نه مال منافقین، که حتی کسانی که مسلمانن باز نبضشون میزنه. به بازاری که نگاه میکنن بس که به دشمن پدرشون نگاه میکنن. الانم اینطوری که این معلوم میشه این نبض، نبض خارجی است، نبض اسلامی نیست، که انسان به بازاری اینطور نگاه بکنه. اصلا اینا نباید باشن. این مال، نمیخوام بگم اینا سوسیالیستن، ولی نبض نبض سوسیالیستی است. ما دیدیم داره اون اصل اول ما داره ضربه میخوره. رضا برش گردوندیم به لا اله الا الله. خب در این جمع نداشت، خالص بود. نظامی است بر مبنای اعتقاد به خدا. لا اله الا الله رو تو پرانتز گذاشتیم. خیلی جوش زدن، از همین جوش زدن فهمیدیم مرض درشون است. خب آقا مگه توحید نمیگید؟ خب لا اله الا الله توحیده. گفتن نه توحید رو بگید. ما گفتیم نه، لا اله الا الله رو میگیم. چون هنوز برید لا اله الا الله بذر نپاشیدید، برید توحید خیلی پاشیدید. اونقدر گیل و قال کردن که خدا رحمت کنه مرحوم آقای دکتر بهشتی رو، گفت خب وقتی خواستیم قرآن قانون تمام شد یه دوره میخونیمش، از نو راجع به این کلمه دوباره رأی میگیریم. ولی که نباید دیگه رأی بگیرن، اما از بس گیل و قال بود. موقع دوباره خوانی قانون که بعد باید همه پاش امضا بکنیم، این کلمه رو دوباره به رأی گذاشتن. باز به همدلله رأی به جانب متدینین آمده، اونم متدین بودن ولی متدین آبش خوردار از جای دیگه، باز رأی به نفع اینجا تمام شد. خب اینجا توحید خیلی کلمه خوبی است، یه ذره ما با این کلمه اناد نداریم، اما جو جو بدی بود. یحرفون الکلمه عن مواضعه. خب در زمان خودمون توحید این بود، حالا اگه یه قرن بعد بیان که نمیدونید یک عده ای امام بسر در یک قرن پیش راجع به کلمه توحید قیل و قال داشتن، گفتن توحید نه، لا اله الا الله باشه. اینا کی بودن؟ خب لا اله الا الله همون توحیده. بله شما در جو نبودید، چه جوی بوده؟ اینجا هم همینطوره. الان تعریف با اون تعریف جوش عوض شده. الان ما بحثمون از اولی که در تعریف واقع شدیم راجع به کاهش قرآنه. الان همه ذهنتون اینه، بعد از روایت امیم برسد که تحریف واقع شده. ای پس خود ائمه فرمودن، ولی شما در چه جوی هستید و ائمه در چه جوی بودن و خود قرآن در چه جوی؟ این رو من یه وقتی هم باز تذکر دادم، لغت رو باید در اون جو بالا نگاه کرد. لذا موقعی که قرآن میگفتم در قم هفته پنج روز، به واژه مستقل وارسی میکردیم. اصلا المنجد و قاموس و این لغت های جلو رو یک دفعه هم دست نمیزدیم که بگیم قاموس چین گفته، المنجد چین گفته، اقرب الموارد چین گفته. ببین روزمرمون خوب بود، اما برای قرآن نه، دست بینا نمیزدیم. میرفتیم به اولین لغت مقاییس و سها، بعد میامدیم به مصباح. گاهی هم از دیگران استفاده میکردیم، ولی سه لغت مدار کارمون بود. مقاییس مال 395 و مصباح مال 295، سها هم مال 295 و مصباح مال 700 خورده ای. از اینا استفاده میکردیم. لسان العرب که مجموعه ایست، از اون هم استفاده میکردیم، اما از فیروزآبادی قاموس هیچ استفاده نکردیم. از المنجد هیچ استفاده نکردیم، چون مال متأخره، اون مال زمان قرب معصومین است و همون لغت رو بیان میکنن. و اخیراً کتاب یکی از عرب‌های بیروت دقیق نوشت به نام المرجع، و من وقتی که نجف رفته بودم 20 چند سال پیش دیدم به صورت جزوی داره میاد بیرون و هنوز تمام نشده بود، ولی به همدلله تمام شد. مداشی آتش لبنانی مدار کالار در هم کرد، یه جلدش الان دارم تا حرف خ آمده. این شناسنامه برای لغت معین کرده، این خیلی عالی. لغت رو با علامت ستاره کنارش نمیشه که این لغت به این واژه در زمان امویین به این معنا رسید، به این معنا در زمان عباسیین بود. این شناسنامه لغت خیلی عالیه. مثلا این دفعه فرستادم کسی رفت لبنان، گفته بود یه دوره داریم و لازم داریم، گفته بود بری فلانی میخوام، گفته بود پس من علاقه دارم بفرستم، که از خودم میفرستم، ولی دیگه این دوباره توپخونه نگذاشته بفرسته یا هنوز در مقام برنامه‌ده. که اون سه جلد لغت، حالا نمیخوام بگم حتما کار رو کامل انجام داده، ولی یه راهنمایی هست که لغت رو شناسنامه براش درست کرده، که این لغت به این معنا در صدر اسلام بوده و به این معنای دوم در بعد بوده. اینجا که الان ما به روایت وارد میشیم زود نباید تکان بخوریم. خیلی خوب تعریف واقع شده. تعریف چیه؟ تعریف گاهی مال کاستن لفظ اونی که شما میخواید، که اگه این واقع بشه یعنی قرآن یه مقدار ازش ساقط شده. اما این وقت نه، لفظ همون لفظه، معنا رو عوض میکنن، لفظ رو میبرن برای دیگران. مثلا قل اطیعوا، بله، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کنید خدا را، رسول را و اولی الامر را. اولی الامر میگن قبول داریم بوده، اما اولی الامر صاحب و سیف و صوت، هر که شمشیر و تازیانه رو به دست آورد اولی الامر است. مگه امور مملکت رو نمیخواد اداره کنید؟ صاحبان و قدرت اولی الامرن، ولو یزید بن معاویه باشه. خب لفظ رو نگه داشتن، اما میبرن بر سر یزیدم پیادهش میکنن. الان شافهد رو که دیگه جون در جونی با امریکاست، این رو بریم اولی الامر میدونن. خب پهلوی خدا و رسول، خدای که ذاتش ذات قدوسه و پیغمبری که معصوم است به عنایت الله، پهلون یزید و شافهد و اینا میشونن. خب اسلام همینج میخواست بگه اسلام. اما ببینیم میگن اول الامر یعنی کسی که تالی تل به پیغمبر باشه. پیغمبر نیست ولی در صفات خصائص پیغمبری داره، از جمله اسمت. خب این کلمه تحریف شد، کلمه که بر یزید تطبیق بکنه تحریف شد، کلمه رو تحریف کردن، قرآن رو تحریف کردن، بر شما جوری خوندن که شما تطبیقش کردید، حتی به وسیله یزید حسین رو کشتید. شما مسلمین گفتید اول الامر اطاعتش لازمه، در مقابلش هر که ایستاد باید ور بیفته، اگرم سر او را ما برنه کردیم میگیم رأس الخارجی بر خلاف امیر المؤمنین زمان قیام کرده. و قرآن گفته اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر، پس امام حسین خارج بر اول الامر قتلش واجبه. یه بیان شیرینی داره مرحوم مفید، خیلی پخته بوده و خیلی زرنگ، از کوچیکی نبوغ درش میجوشیده. پیش ابو یاسر در بغداد درس میخون، ابو یاسر دید این بچه کوچیک خیلی زرنگه، نمیتونه با این کار بکنه، قدرت علمیش برای اجابت این کافی نیست، فرستادش پیش ملاتر آی رمانی. این وارد شد، رمانی عالم بزرگ بغداد، تا وارد شد او کنار نشست. بعد دید یه نفر آمد از این آی رمانی سوال کرد، گفت حدیث غار و حدیث غدیر چیه؟ غدیر میگه علی بر حق، اما در غار بودن ابو بکر با پیغمبر میفهماند که ابو بکر رفیق غار بوده، پس خیلی نزدیک بوده به پیغمبر، کدوم رو بپذیریم؟ رمانی گفت بودن ابو بکر در غار درایته، یعنی ثابت شده، میدونی قدیر روایت، روایت رو بر درایت مقدم نمیداریم، درایت مقدمه. حالا روایت قدیر فقط روایته یا به حد تواتر رسیده؟ و درایتی که میدونید پرون پیغمبر بوده، اما این مقام رو ثابت میکنه. او بیچاره که سوال کرده بود قانع شد، یعنی جواب نتونست بده، گفت این روایت اون درایت، درایت مقدم بر روایت، پس در غار بودن مقام رو اثبات میکنه، اما روایت تا ببینیم. شیخ مفید تازه وارد دید ای با همین رقم ماسمالی شد، آمد جلو گفت آقا چی میفرمایید راجع به کسی خروج بر امام و خلیفه وقت بکنه؟ گفت خارج شونده کافره. بعد ادول کرد گفت فاسقه. ایده گرفت ازش، گفت راجع به علی چه میگویید؟ امام بود یا نه؟ گفت قطعا. گفت طلحه و زبیر خارج شدند بر علی. شما که طلحه و زبیر رو محترم میشمارید، پس خارج شدن و خودت گفتی خارج بر امام کافره، بعد گفتی فاسقه، پس باید قبول کنی. پس گفت توبه کردم. گفت توبهش روایت، خروجش درایت. خروجش قطع داره، توبهش روایت، و هیچ کس درایت را بر روایت مقدم نمیداره. یک نگاه کرد این کی امروز پیدا شده و قبول کرد، اصلا دید جواب نداره. خب اینطور یه بحث های این رقمی روایت و درایت واقع می شد و بازی هایی که با خلافت می شد شون جواب می داد. و شاید عالمی به این بزرگی و عظمت و برقرار کننده مکتب شیعه و متکلمی در علم کلام شاید مثل مفید نبود. خیلی عجیب پای گذار بود که سید مرتضای بارور رو ایشون بارور کرد، یعنی استاد سید مرتضی بود که دیگه علم کلام اوج گرفت. حالا اینه، این بازیه که میشد یحرفون الکلمه عن مواضعه، یه مرد حرکت میکرد و جواب تحریفات رو میداد. این بازی تحریفات بود، روایت قبول، درایت قبول، اما اینکه هر جو شما خواستید بگید روایت باید بره کنار، اینطور نیست، روایت باید وارسی بشه، درایت وارسی بشه. در اینجا هم البته اینا در اون نوشیجاتی که میاد راجع به تعریف قرآن، این رو من از خارج میگم، بعد در داشته باشید در یادداشتون خوبه، اما در بحثی که ما داریم میکنیم به عنوان شاهد اشاره بکنید خوبه، ولی بحث رو مفصل نکنید که جزوه خیلی طولانی میشه. بون آقایی که پیاده میکنند یا آیانی که پیاده میکنند بونا عرضه میدارم، بعد طولانی میشه، نه من به تصحیحش میرسم نه آیان در موقع امتحان به اینا میرسن. اینا رو به عنوان یک شواهد ذکر میکنیم برای ملخص و خلاصه‌گیر. باید اونا که مربوط به درس و مستقیم جزء فقرات عمودی درس اینا رو داشته باشن، ما بقی رو حذف کنن، تکراری ها توضیح ها رو حذف کنن که بشه جزوه. اما یادداشت داشته باشید خوبه، برای یادداشت خودتون خوبه، به عنوان درسی نباشه، جزوه خیلی سنگین میشه، هم برای امتحان پرفشاره، همون کسی میخواد تصحیح کنه فعلا خود من با ضیق وقت میگم بعضی جا همه چیز رو برشن پیاده کردن و این درست نیست، مقداری که لازمه پیاده بکنیم. حالا همه رو یعنی زوائد رو مثلا من تنبیه کردم، بله قبوله، این مثلا این رو الان قضیه شیخ مفید رو اشاره بکنید که بله نظیر این که برای مثال، چون نظیره خود مثال نیست، مثال مطلب نیست، برای تقریب ذهن خودتون در نوشته جاتون باشه خوبه، در نوارم باشه برای توضیح خوبه، اما وقتی میخواد جزوه بشه این باید حذف بشه که جزوه ملخص یک مطلب رو نشون بده. اینا که توضیحش نه در نوار باشه، در اذهان خودتونم باشه، اما به عنوان درسی و به عنوان جزوه درس اینا باید بیفته که جزوه درس خالص در ستون درس کار بکنه. اگر کسی بتونه با یک اشاره‌ای که تنظیر نه مثال نه تمثیل، تنظیرا مطلب شیخ مفید بارمانی به این معنا تقویتی، به این معنا تأییدی دارد، این خوبه، اما صاف همه این نوشته بشه مربوط به تحریف نبود، فقط مازیم روایت و درایت رو تنظیری کرده باشیم. حالا این رو بخونم براتون. عمده این شبه هست که این هم روایتش متوجه باشه، روایات متواتره از اهل البیت علیهم السلام قد دلت على تحریف القرآن فلا بد من القول به شبه، اینه باید قائل به تحریف. جواب ان هذه الروايات لا دلاله فيها على وقوع التحريف في القران بالمعنى المتنازع فيه، به اینکه کاستی و کاهش در الفاظ باشه. و توضیح ذلك ان كثيرا من الروايات و این کانت ضعیفت السند فان جمله منها نقلت من کتاب احمد ابن محمد السیاری الذي اتفق علماء الرجال على فساد مذهبه و انه یقول بالتناسخ و من علی ابن احمد الکوفی الذي ذکر علماء الرجال انه کذاب ولو اینه و انه فاسد المذهب ولو روایت بعدش ضعیفه و شاید کسی بگه چون ضعیفه اعتنا نکنید، نه، ما به شبه اعتنا میکنیم، روایت خوبم توش داره. مجموعا میدونیم ائمه علیهم السلام راجع به تعریف سخن گفتند، الا ان کثرت الروایات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومین علیهم السلام ولا اقل من الاطمینان بذلك، یا قطع یا اطمینان، و فیها ما روی به طریق معتبر فلا حاجت بنا الى تکلم فی سند کل روایت بخصوصها، در روایت دانه دانه در سند صحبت کردن برای روندن همه روایات اگر روایت به درد نخوره. اما اگه شما اطمینان پیدا کردید این روایت بعضیش صادر شده، ضعیفم باشه، شما منظورتون صدور از معصومه، اطمینان دارید صادر شده، حالا بذارید اشخاص دروغگو، اشخاص فاسد المذهب نقد کرده باشن، اما برای شما اطمینان حاصله که از دهان مقدس معصوم صادر شده و اینجا چنینه. چون چنینه شما دیگه زحمت نکشید ضعف روایات را بیان کنید. ولیکن علینا ان نبحث عن مدالیلها و ایضاح انها لیست متحدتا فی المفاد، در مفاد که همش ناظر باشه به کاهش در الفاظ و سقوط بعضی الفاظ، ده این طور نیست. و انها علا طوائفه فلا بد لنا من شرح ذلك و الکلام علا کل طائفت بخصوصا. الطائفت الاولا هی الروایات التي دلت على التحریف به عنوان به لفظ تحریف و مفاد تحریف آمده، و انها تبلغ 20 روایتا، 20 روایت با لفظ تحریف داریم، نذکر جمله منها وهي ما یک ما ان علی ابن ابراهیم القمی به اسناده ان ابی در قال لما نزلت هذه الايه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال رسول الله صلى الله عليه واله ترد امتي علي يوم القيامه على خمس رايات، با 5 لوا و پرچم در قیامت بر من وارد میشوند. ثم ذكر ان رسول الله صلى الله عليه واله يسال الرايات اما فعلوا بالثقلين، با ثقلینی که در میان شما به ودیعت گذاردم و سفارش نمودم چه کردی؟ فتقول الرایه الاولى اما الاکبر فحرفنا، تحریفش کردیم، و نبذنا وراء ظهورنا، انداختیم پشت سرمون بهش عمل نکردیم، و اما الاصغر فعادینا و ابغضنا و ظلمنا، و تقول الرایه الثانیه اما الاکبر فحرفنا و مزقنا و خالفنا و اما الاصغر فعادینا و قاتلنا. قشنگ از دو لواء که داره بیان میکنه میگن حرفنا، قرآن رو تعریف کردیم. اصلا ما عن ابن طاووس و سید المحدث الجزائری به اسناده ما عن الحسن ابن الحسن السامری فی حدیث طویل ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لحذیفه فی ما قاله فی من یهتك الحرم انه یذل الناس عن سبیل الله و یحرف کتابه و یغیر سنتی. باز این روایت تحریف کتاب رو داره. 3 ما عن سعد ابن عبدالله القمی به اسنادی عن جابر الجعفی عن ابی جعفر علیه السلام قال دعا رسول الله صلی الله علیه و آله بمنا فقال ایها الناس انی تارکم فیکم الثقلین اما ان تمسکتم بهما لن تضلوا کتاب الله و عترتی و الکعبة البیت الحرام. ثم قال ابو جعفر علیه السلام اما کتاب الله فحرفوا، یا اما کتاب الله فحرفوا، و اما الکعبة فهدموا، و اما الاترت فقتلوا، و کلون و دائع الله قد نبدو و منها قد تبردو. خب میبینیم باز حرفو در اینجا آمده. 4 ما ان صدوق فی الخصال به اسناد ان جابر ان النبی صلی الله علیه و آله قال یجیء یوم القیامه ثلاثتون یشکون، سه چیز سه امر در قیامت با شکوا و شکایت وارد می شوند: المصحف و المسجد و الاتره. یقول المصحف یا رب حرفونی و مزقونی، و یقول المسجد یا رب اطلونی و ضیعونی، و تقول الاتره یا رب قتلونا و طردونا و شردونا. ما رو ترد کردند و در بلاد و شردونا، ما رو در بلاد متواری کردند. پنجم، ما ان الکافی و صدوق به اسناده ما ان علی ابن سوید قال کتبت الى ابی الحسن موسی علیه السلام و هو فی الحبس کتابا الى ان ذکر جوابه علیه السلام به تمامه و فیه قوله علیه السلام اوتمنو الى کتاب الله فحرفوه و بدلو. اونها رو امین شمردن بر کتاب خدا و به عنوان امانت به اصحاب کتاب رو دادن، فحرفو، پس لفظ تحریف آمده. شش، ما ان ابن شهرآشوب به اسنادی ان عبدالله فی خطبت ابی عبدالله الحسین علیه السلام فی یوم آشورا و فیها انما انتم من تواغیت الامه، شما که در کربلا زیر لواء ابن سعد به کشتن من جمع شدید اینانید، انما انتم من تواغیت الامه و شذاد الاحزاب و نبذت الكتاب و نفست الشیطان و عصبت الاثام و محرف الكتاب. علاوه بر این که نبذه هستید، کتاب رو پشت سر انداختید، محرف هم هستید و محرف الكتاب. هفت، ما ان کامل زیارات به اسنادی ان الحسن ابن عطیه ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا دخلت الحائر کربلا فقل اللهم لأن الذين كذبوا رسلك وهدموا كعبتك وحرفوا كتابك. هشت، ما ان الحجال ان فتنه ابن قطبه ابن ميمون ان عبد الاعلى قال ابو عبد الله عليه السلام اصحاب العربيه، اینا که به تجوید یا به صرف و نحو توجه دارن، اینا تعریف میکنن کلام رو. اینجا یک برقی میدرخشه در این روایت، اصحاب العربیه یحرفون کلام الله عز و جل اما واضعه و منها غیر ذالک مما هو به مضمون ما ذکر. اصحاب العربیه اینا که در نحو و در تجوید کار میکردن، اینا تحریف میکنن. مثلا میگن که به ما این مما این غیر آسن، میگن بگیم غیر آسن صفت مشبه ثبات رو بیشتر میرسونه. مثلا آسن اسم فاعله، اسم صفت مشبه است، به خاطری که صفت مشبه ثبات رو میرساند و آسن تجدد رو میرساند، میگن اسم قرائت بکنیم. اون میگه نخیر آسن قرائت بکنیم، قهرن کلمه عوض میشه. اما عوض شدن در معنا نیست، در حذف هم نیست، در قرائته. و اینجا قشنگ روشن میکنه کار رو برامون که اصلا عثمان بری خاطر همین قرآن ها رو سوزن، نباید بسوزنه، اما سوزن بری این معنا که قرائت مختلف نباشه، مردم یک قرائت داشته باشن. لذا همونجا هم گفته میشه عثمان در این کارش مورد انتقاد واقع نشد، در اینکه چرا ما بغیر سوزنده مورد انتقاده، ولی این کارش خوب بود، یک قرائتش کنید. اونم خصوص اینجا اصابه کرد، قرائت مشهور رو گرفت، خوبی خوب کاری بود. قرائت معگی قرائت شاذ رو گرفته بود، واویلا بود، قرائت مشهور رو گرفت، گفت این رو عمل کنید، بسیار خوب. اما دیگه بسوزنده، دیگه سوزوندن قرآن حد کیست، این کار نباید بشه. بنابراین این معنا روایت اخیر هشتم یه جرقه زد، یه مطلب رو به دست ما داد. اصحاب العربیه کار میکنن، اینا که دقت در تجوید و در نحو و اینها میکنن، اینا یه کاری کردن و این مال قرائت های گوناگونه. اینو قبول داریم، این اون تحریفی که ما میخوایم بگیم نیست. الانم داریم مالکی و مدین، ملکی و مدین، من ما این غیر آسن، من ما این غیر آسن، از این قبیل آدم داریم که فعل مذکر رو مؤنث گفتن، مؤنث رو مذکر گفتن، چیزی نیست. خب از این روایت اخیر به خصوص پیم بریم که مال کیفیت قرائته و از اونهای بالا ببینیم وقت مونده یا نه، آخر وقته انشاءالله بحث این و طوائف دیگه روایات رو چیز کنیم و دیگه بحث رو تمام بکنیم، بلکه انشاءالله به بحث ترتیب قرآن برسیم و بعد داخل بشیم در بحث معجزه قرآن که ما فعلا صورتبندی قرآن رو تنظیم بکنیم که قرآن چجور بوده و بعد ترتیب آیات الصغر، اون وقت به کم کم به واقع قرآن و معجزه بودنش از چرا هست برسیم انشاءالله. سلام علیکم و رحمت الله.